أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. السلام عليك روح مقدس إمام. إظهار میکنی که در مرحله اول ارتباط ولایی حفظ میشه و در مرتبه بعد ارتباط محبتی و ارادتی که در مرحله سوم هم اظهار این که ما به لوازم این اعتقاد ملتزم هستیم که تحت ولایت شما قرار داریم، که اساس به حال تأثیر زیارات چه از نزدیک چه از دور بر این معرفت هاست، بر این التزام هاست که هر مقدار اون شناخت انسان به جایگاه امام و رابطه خود و زندگی خود با امام علیه السلام شکل بگیره، اون کمال انسان در مسیر ایمان و لوازم ایمان ظهور پیدا میکنه. یکی از خطابهایی که به ائمه علیه السلام و امام زمان علیه السلام میکنیم اون مقام خلیفت اللهیه. یه مقداری باید در این رابطه بحث کرد که خلیفه به معنای جانشینه، که از خلف میاد که چیزی جای چیز دیگری رو بگیره و به تعبیری پشت یک دیگر قرار بگیره. خلیفه هم به همون معنای ظاهریش به معنای جانشین بودنه، منتها همیشه جانشین رو با اون کسی که جانشین اوست خلیفه مستخلفون عنه می سنجن، که مستخلفون عنه چه کسی باشه، چه چیزی باشه، و خلیفه رو هم احکام همون مستخلفون عنه برش مترتب میکنن. و این یک مسئله است که در روابط اجتماعی متعارف هست که کسی یک کاری بر عهده او هست، در یک محدوده یا در یک محدوده زمانی کس دیگری جای او رو میگیره، که حالا در مرحله اول به نظر میرسه این اصطلاح و این عنوان در مسائل سیاسی مطرح میشه که یک حاکمی در یک حیطه‌ای حکومت داره و برای این که این حکومت تداوم داشته باشه و این حاکم هم همیشه نمیتواند بر اون جایگاه حضور داشته باشه، خب حالاتی بهش پیدا میشه، مسافرت هست، کسالت هست، یا به هر حال فوت هست، امثال اینها. یک به هر حال جانشینی رو معرفی می کند یا می کنند مردم که اون کار و اون جایگاه از بین نره و بر حال همیشه اون جایگاه بوده باشد. اون وقت به نظر میرسه در مسائل خاص‌تر هم این مسئله خلافت خلاصه نه به عنوان خلافت و عناوین دیگر در افراد جامعه شکل میگیره. وکالت این گونه است که شخص وکیل به جای موکل کارهایی رو انجام میده، با اینکه خود موکل هم حضور داره میتواند این کار رو انجام بده، اما این کار رو با یه محدوده‌ای به وکیل به هر حال میسپره. این هم باز یک نوعی از خلافت جانشینیه. همیشه جانشینی با فرض اینکه مستخلف عهد در کار نباشه به هر حال مطرح نمیشه در بین جوامع بشری، با هر دوش میسازه، که البته نوعا اون مرحله اول است که عرض کرد. به هر حال در نظام خانواده هم این چنینه. گاهی گفته میشه شخص وصیت میکنه که بعد از مرگش این وصی کاراش رو انجام بده، یا بر سر اطفالش به حال قیمی معین میکنه. اینها در واقع اون معنای خلافت رو داره، منتها به لحاظ موارد خاص اینها اسامی خاص پیدا میکنه و در شرع مقدس هم این مسائل امضا شده و البته بعضی مسائل هم ممکنه تأسیسی باشه در شرع، اما به هر حال این امور به صورت فطری در بین جامعه انسانی تحقق پیدا میکنه. حالا ما در این خلاصه رابطه با این عنوان خلاص مواجه میشیم که قرآن کریم اولا این معنا رو برای همه انسان ها بیان فرموده و ثانیاً گاهی این عنوان برای انسان‌های خاص در قرآن کریم آمده. خب تا اینجا این نتیجه رو بگیریم. این بحث رو اولا به صورتی که بحث عقلایی مطرح کردیم و ثانیاً ورود در قرآن بکنیم که قرآن این مسئله رو، مسئله خلافت رو مطرح کرده، گاهی به صورت عام گاهی به صورت خاص، یعنی برای همه انسان ها. اینی جائلون فل ارض خلیفه، خب این آیه معروف است و معنای اصلی و متعارف طبق سیاق این است که خدای متعال میخواد خلیفه خودش رو در روی زمین جعل بکنه. به لحاظ برحال اون مطالب بعدی که ملائکه به خدای متعال عرضه میدارن که اتجعل و فیها من یفسد و فیها یسفک و دوا قال اینی علم و مالا تعلمون، بعد اینکه خودشون رو مطرح کردن و نحنون نسبه به هم دیگه من و قدس و لک، از این آیات استفاده میشه که انهو با شنیدن اینی جائلون فل ارض خلیفه اینها خواستن این مطلب خلاصه آشکار بشه. تعبیر دقیقش آشکار شدنه که چه وجهی داره حضرت آدم علیه السلام میخواد خلیفه بشه یا انسان به طور کلی، که حضرت آدم علیه السلام نمودار این خلیفه است. بعد از اینکه فرمود انی جاعلون فی الارض خلیفه، بعدش بحث خلقت حضرت آدم علیه السلام مطرح شد که از اینجا استفاده می شود که تنها مقصد مطرح کردن حضرت آدم علیه السلام نبوده، بلکه این مسائل اساسی رو خدای متعال داره بیان میکنه. و از قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض، تا اینکه میفهمد که و علم آدم الاسماء کلها. خب این ارتباط داره با هم دیگه، این آیات حضرت آدم علیه السلام نمودار این خلیفه می شود، اون انی جاعل فی الارض خلیفه کلیه، این نمونش اینه. وقت این نمونه اوصاف خلیفه‌ای که من میخوام داشته باشم داره، و اولین وصفش این است که معلم به اسماء شده است، و این که این اسماء رو ملائکه به هر حال اونطور که هست نداشته. ملائکه خودشون رو عرضه کردن به خدای متعال. یه ایرادی که مسلمه برای انسان تو این زمین رخ میده مطرح کردن، و اون تجلی فی من یفسد فی وصف خدای، و خدای متعال اینو نفیش نکرد. یه مزیتی برای خودشون که خدا فرموده داده، و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک، که از این گفتگو استفاده می شود که انهو اینها میخوان بگن اگه خلیفه میخوای که ما هستیم نیه، ما که یک چنین تقدسی هم داریم، و به حسب این مرتبه از خلقت میتونیم جانشین تو باشیم، این آلودگی ها رو ما نداریم. من خودم حال انی علام والا تعالی، من چیزی میدونم که شما نمیدونید. به هر حال یک محدودیتی برای ملائکه بیان فرمود، در این حالی که تقدیس و تسبیح ملائکه را هم پذیرفت. بعدش مسئله تعلیم اسما مطرح شد، و این که شما اگر میگید این، حالا خیلی صریح بیان نمی کنه خدا ها، این کنتم صادقین ثم عرضهم علی الملائکه فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، از این سیاق استفاده میشه اگر شما در این گفتارتون که آدم یا انسان جایگاه خلافت اللهی رو نداره و شما دارید خبر بدید از این اسماء. قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اظهار کردن جز آنچه که به ما تعلیم میکنی ما نداریم، علم محدوده که ازش استفاده میشه که اونها علم به حقیقت اسما و این اسما نداشتن، حالا علم داشتن. اینکه انت العلیم، لذا حضرت آدم علیه السلام مأمور شد که یه خبری بده به ملائکه از این اسما. قال یا آدم و انبئهم به اسمائهم، یه خبری داد. این خبر معناش این نیست که ملائکه عالم شدن، ممکن است انسان یه مطلبی رو بهش توجه بکنه به حقیقتش آگاهی پیدا نکنه، اینجا تقریبا این چنینه. فلما ما انبئهم به اسمائهم، وقتی خبرش میاد خبر داد به اسمائیشان. حالا این حرفای خیلی زیادی داره دیگه، چرا اسما رو به ایشان نسبت میده اسما اهم؟ بله انبه هم به اسما اهم، اما میخوام اون مسئله خلیفه رو اینجا معنا بکنیم. قال اعلم اقول لکم انی اعلم و غیب السماوات والارض و اعلم و ما تبدون و ما کنتم تکتمون. بعد از این خدا فرمود به ملائکه من به شما نگفتم من غیب آسمان ها و زمین رو میدونم، یعنی انسان که میخواد خلیفه بشه، زمینه برای اینکه به هر حال غیب آسمان ها زمین در او به هر حال ظهور پیدا بکنه رو داره، چون اسما رو به هر حال میداند. اسما یک چنین چیزیه، از این استفاده میشه که اسما غیب آسمان ها زمین است، نه اسما این موجودات. معلوم شد که آسمان ها و زمین غیبی داره، این اسما حکایتگر اون غیبه. بله، به هر حال اون وقت از لوازمش این است که دیگه مسئول ملائکه شد، این دیگه از لوازمش میشه. پس مسئله خلیفت اللهی یک مسئله مهمی است که خدای متعال انسان را یک چنین قابلیتی داده که می تواند با غیب آسمان ها و زمین مرتبط بشه و این غیب رو آگاهی پیدا بکنه، واقعا آگاهی پیدا بکنه. اون وقت آگاهی واقعی از غیب آسمان ها و زمین مناسب با محل این عالم بعد بشه. حقایق، یعنی این حقایق رو بتواند درک بکنه، بیابه. خب خلیفه یک چنین کسیه که بفهمند که در مرحله اول خلاصه خدای متعال این جعل رو کنده. این جعل هم جعل تکوینی به این معنا که به گونه ای این خلقت رو قرار داده که این ظرفیت برای او هست که این شکل بگیره. اون وقت وقتی به کسی میگیم تو خلیفه خدایی و این کلام رو هم خود ولی الله میگه، این معناش این است که به هر حال این مقام تحقق پیدا کرده. اون مقام خلیفت اللهی رو که خدای متعال به صورت برحال استعداد در همه انسان ها قرار داده، اینجا فعلیت پیدا کرده. خب این یک معنای اینی جائلون فل عرض خلیفه. یه جعل دیگه هم داریم به طور خاص، یا داوود اینی جائلو که فل ناس و لناسه، نه 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 انی جاهل که خلیفتن فی الارض، در سوره مبارکه ساده. یه صلوات بفرست. اللهم صل علی محمد. بله، حالا عرض میکنم. یا داوود انا جعلناک خلیفتن فی الارض فحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوا فیضلک عن سبیل الله. آیه 26 سوره مبارکه سان. خب این هم یک جعل خلیفه است که ما تو را خلیفه در روی زمین قرار دادیم، که نتیجهش این است که بین مردم به حق حکومت بکن. حالا این معنای حکومت است یا قضاوته، هر دوش باشه، به هر حال این یک جعل خاصه. بنابراین از اینجا اینو نتیجه میگیریم، جعل خلیفه یک جنبه عمومی داره برای همه انسان ها که ازش استفاده میشه. قابلیت خدای متعال یک قابلیتی برای همه انسان ها قرار داده که میتوانند این انسان ها اسماء الهی را در وجود خودشون متحقق بکنند. به اسماء الهی راه پیدا بکنند. راه پیدا کردن که اسماء هم غیب آسمان و زمین است، این متفرع بر این است که مسیر خاصی رو طی بکنند که اون مسیر کمال واقعی است، که با مسیر کمال واقعی طی کردن این حقایق برای او منکشف میشه و الله ظاهر میشه، که اینجا تعلیم واقعی تحقق پیدا میکنه، که البته خودش به تنهایی انسان نمیتونه این مسیر رو بره، باید از جانب خدای متعال این مسیر به حال تبیین بشه و دستگیری بشه، که با آیات دیگر این مسئله استفاده میشه. خلیفه خاص یعنی این که خدای متعال میخواد حق تحقق پیدا بکنه، خودش که به حال حقیقت مطلق بلا واسطه این جایگاه رو در بین مردم خلاصه برقرار نمیکنه و این نشدنیه، از طریق وسائط این کار رو انجام میده، هم حق را میفرستد در لسان شریعت و هم میخواد این حق تحقق پیدا بکنه. حالا تحقق این حق به واسطه یک کسی است که این حق رو پذیرفته، میخواد در هر صورت که باشد این حق رو پیاده بکنه. خب کسی که حکم به حق میکنه باید عالم به حق باشه، باید پذیرای حق باشه تا بتواند اون رو پیاده بکنه. پس یک جعل خاصی هم به عنوان خلیفه ما در قرآن کریم داریم، که لازمه اش این است که این خلیفه دارای قابلیت های به هر حال بالفعل شده باشه، هم قابلیت علمی و هم قابلیت عملی، که در واقع اینطور میشه که این خلیفه الله با این تعبیر که خب فرمود اینی جایلون فل از خلیفه، یعنی خلیفتی دیگه، این کسی که میتواند جای من بنشینه. خب حالا یه جانشین شدن رو هم یه دقتی بکنید، آیا تصور میشه خدای متعال خلاصه از موجودات کنار بده؟ به حال لحظه ای اصلا آن چیزی تصور نمیشه این معنا. یعنی با این که خدای متعال هستی مطلقه، اول و آخره، ظاهر و باطنه، این خلیفه میخواد جای این خدا رو به هر حال تعبیر خودمونی جای او بشینه، یعنی این حقیقت رو نشون بده. خب نشون دادن این حقیقت معناش این است که به هر حال به اندازه خودش باید از این حقیقت بهره داشته باشه، هم از نظر کمالات وجودی و هم این که هر کاری که میکنه کار او باشه. این خلیفت الله معناش این میشه. و این نکته هم توجه داشته باشیم، یک چنین خلیفه ای که به حال خدای متعال او رو به طور خاص خلیفه میکنه، باید به این درک رسیده باشه که هرچه هست خداست، هرچه از موجودات هستن اینها آیه خدا هستند، آیه در وجود، در کمالات وجودی و در افعال. لذا خودش که میخواد کار خلیفگی بکنه این رو باید بهش رسیده باشه که من در این کارها هیچ استقلالی ندارم. کار من کار اوه. اینها از ملاک‌های خلیفه حقیقی است. خب در جاهلی هم همینه ها، در خلیفه های ظاهری هم همینه، اما اینجا یه مرحله خیلی قوی تر دیگه، چون در خلیفه های دیگر به حال اعتبارا میگن کار این کار اوه، فرمان این فرمان اون، اما اینجا نه، اینجا دیگه اعتباری نیست، اینجا دیگه حقیقیه. یعنی من اطاع الرسول فقط اطاع الله، من یطع الرسول اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر. این باید کسی باشه که به تمام معنا در حال هر چیزی که میبینه، هر چیزی که عمل میکنه نمودار او باشه. خب یه اشاره به اون سوال برادر عزیز بکنم. ممکن است کسی موجودی یک مأموریتی داشته باشه، توجه دارید، منتها به حقیقت این مأموریت آگاهی نداشته باشه. مثل اینکه به هر حال تو این روابط اجتماعی این کارها رو انجام میدیم دیگه. ملائکه که وسایط فیض هستن ممکن است که این وسادت دارن، به این به حال وسادت هم توجه دارن، اما این حقیقت بهشون منکشف نشده باشه که این مظهر اوست، این کار کار اوست. این جای مسئله نیاز به درک عمیق داره که ازش به اون معرفت حقیقی به هر حال تعبیر میشه و این رو انسان میتواند بهش برسه. لذا در اون روایت هست که جبرئیل علیه السلام با همراه پیغمبر صلی الله علیه و سلم در معراج میرود تا یه جا همراهی میکنه، بعد جبرئیل علیه السلام نه بیان تمثیلی ها دیگه تقلب میکنه، فهمید که بیا، فکر من بیشتر از این دیگه نمیتونم بیام. این نیامدن بیشتر از اون نشان دهنده اون جایگاه معرفتیه که به قاب قوسن او ادنا به هر رسید. خلاصه خلیفت الله مطلق و حقیقی، خب چون جایگاه خلیفت اللهی هم مختلفه دیگه، به گونه ایست که باید همه این کمالات رو به حال دارا باشه. بله بله، پس ظرفیت دیگه ندارن دیگه. بله ظرفیت که دارن، ملائکه که ظرفیت خودشون دارن، منتها اون ظرفیت مقام خلیفت اللهی که خدای متعال فرموده نجایلون فل ارض خلیفه رو خدای متعال به اونها نداده و حقیقت آن هم به نظر میرسه که به اون درجه بالای معرفت الهی مبتنی است که به حال در اعمال و رفتار ظهور و بروز داره. انشاءالله خدای متعال به همه ما توفیق درک این معارف رو عنایت بفرماید که انشاءالله در مسیر این معارف قرار بگیریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.